مثلا زیاد به این توجه نمی کردیم. ولی الان میبینم که همون سوالات مطرحه، یعنی بعد از چندین سال فارغ التحصیلی و حالا مطالعه و بقیه دوستان
همه چی هنوز جدیده.
کلان آقای دکتر علیزاده هم بودن که به هر حال تو همین مسیر مثلا فارغ التحصیل شدیم، این مسئله بوده. یعنی اگر اون سوال رو همون چند سال پیش هم انجام میدادن، شاید راهکارهایی که حالا اساتید ما داشتن جوابگو بود، ولی چرا تا حالا جواب نگرفتیم؟ من اون تیتر رو میذارم اون اراده دولت. یعنی آقای دکتر فرانه اشاره کردن بین نسلی، نه این که بین حالا بگیم دولتی، این یک دولت وقتی که درآمدش روش میکنه نمیخواد اون رو ابتدا خرج کنه ولی آخرش نمیخواد برای دیگری بماند و بنابراین یک رونق و رکودهای سیاسی در واقع توی اقتصاد رخ میده و مخصوصا دوره های دوم. ولی ما اگر اونو بذاریم کنار، آیا دولت جرأت میکنه وقتی که درآمدهاش کم باشد یا پیش بینی میکنه کمه اصلا مدیریت اجرایی رو به عهده بگیره؟ یعنی دولت های فرض کنید اروپایی واقعا وقتی میگن بار این رو به دوش گرفتیم حق داره، وقتی که درآمد مالیاتی کم میشه بعضی موقع استعفا میده، نمیتونه جواب بده. ولی چرا دولت های نفتی یا لا اونایی که به این حالا اصطلاحا میگن نفرین منابع هم دوچارشون شده، اینو هر کسی ممکنه به عهده بگیره و قبول کنه چون نفت هست، مالیات رو اما تلاشی هم نکنیم این دائما داره به جیب دولت واریز میشه. و اگرم بعضی موقع ما میبینیم حتی توی شرایط سخت هم بعضی کارها حالا رونق داره یا مردم میگن خب فرض کنید چرا مثلا این مسئول دولتی اعتراض نمیکنه، چون اون بودجه از طریق نفت داره تامین میشه، وگرنه نگران میشد و از همون ابتدا ممکن بود از ماشین شخصی ماشین دولتی خوشم استفاده نکنه تو محل کارش برسه. بنابراین اون اراده لازمه، اون اراده‌ای که دولت در جایگزینی درآمدهای نفتی هم در زمان وفور و خاصاً هم در زمان در واقع غیر وفورش مثل الان که کم شده باید داشته باشه تا دنبالش بره. حالا اینکه ما از کجا شروع کنیم، فرض اگه من به من فردا بگن شما مسئولیت این رو به عهده دارید، راه‌های کوتاه و سریع که جواب برسیم، اولا اجرای اون برنامه‌های بر زمین مانده سازمان مالیاتی است. فرض کنید آقای دکتر پارسا خواهش میکنیم که این قسمت رو سریعا، چون مطالعات شده است بحث نظام جامعه مالیاتی و بقیه و بقیه، ولی رو زمین مونده. این جرأت پیاده کردن رو شاید حالا جرأت مطرح کردنش هم یه موقعی نیاز بود که حالا اون برطرف شد و برای رو کاغذ اومد، ولی تا اجرا بشه خدا بزرگه میره سراغ یه مسئول دیگه. ولی اون جرأت پیاده کردن رو مثل بحث اشاره شد، معافیت‌های مالیاتی باید بررسی بشه، فرارهای مالیاتی که خیلی هم بعضی موقع به چشم هست، دیوار کوتاه من و شماست که همیشه برای دولت میاد و اون بخش هم پایه مالیاتی رو مثلا بالاتر میگیره و نرخ مالیاتی بالاتر، بنابراین من و شما بیشتر میپردازیم. بعد بریم سراغ پایه مالیاتی جدیدی که الان شناسایی شده است، مثلا بحث مالیات بر عایده مسکن و غیره. برای قدمش هم حالا خیلی جرأتش همین بحث مالیات بر سکه ها بود که نشون بده. بحث شفافیت بودجه، این همه در کوتاه مدت جواب میده، اصلا ما نیازی نیست آنقدر وقت بذاریم یا بگیم یه کار رساله دکتری باید تعریف بشه در موردش که. و بحث تقویت اون صادرات غیر نفتی که به عهده دولته، یعنی به جیب دولت میره، نه اونی که حالا صادر کرده و الان هم خواهش میکنیم که برگردونه به ما. اینم که در اون قسمت که بخش به دولت برمیگرده اونا رو بتونه تقویت کنه.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای قلی‌زاده فکر میکنم که شما هم یه سری اعداد و ارقام همراهتون هست و من فکر میکنم که این مقدار ما هم عملیاتی تر، یعنی همینجوری که الان صحبت خودمون بود، عملیاتی تر وارد بشیم که بتونیم یه مدیریتی بکنیم امروز تا آخر برنامه بتونیم به یه نتیجه مقبولی برسیم.
بذونی فرمایید امودالا، همین نگاه و از اعداد رو ارائه خواهم کرد و نگاه شما که رو پیشنهادا بیشتر متمرکز شیم خلاف شرایطی معمولی که دکترم پیشنهادی دادن. من باز تاکید کنم ورود رهبری به بحث اصلاح ساختار بودجه من به فال نیک میگیرم، دیروزم تاکید کردم امروزم تاکید میکنم. شما ملاحظه بفرمایید 156,930 میلیارد تومان به اصطلاح تو این کشور حالا در به اصطلاح بودجه ما مالیات دیدیم و به اصطلاح در شرایط سخت تحریمی که جناب عالی هم سهه می‌فرمایید که اجلاس سران رو از اون منظر نگاه می‌کنید، طبیعتاً همه قوا باید وارد این میدان شوند. خوب این پذیرفته نیست که به هر حال این بحث به اصطلاح دو پهلویی که سنوات قبل به هر حال دولت مطرح می‌کرد، گاهن تو مجلس طرح می‌شد، بحث مالیات‌های نهادهای زیر نظر رهبری است. ببینید 16 میلیارد تومان مالیات به اصطلاح جمعی خرجی براشون در نظر گرفته، واقعا یه رقم صفری هستند، نسبت به ارقام دیگه صفر نیست. قطعا باید به دلیل به اصطلاح فرمایش رهبری که به اصطلاح بحث اصلاح ساختار بودجه و بحث اقتصاد مورد توجه و حمله دشمن هستش، همه قوا تاکید میکنن و من جمله نهادهایی که هست رقم با توجه به گردش مالی که هست، ما همش تاکید میکنیم دولت و وزرا کنیم، ما بر ناکارآمدی های دولت به اصطلاح نمیخوایم به اصطلاح در پوش بذاریم، ولی دستگاه های دیگری هم هستن که میتوانن در این راه سخت به اصطلاح به ما کمک کنن. یه بحث دیگری هست، روابط درصدی. جناب آقای دکتر، من اینو یه توییتی هم نوشتم، چند بارم توضیح دادم، مسائل بسیار ساده‌ای در اقتصاد ایران مخفول شده. شما نگاه کنید به دلیل
سال اگه از بفهمید، من یه عرض سلامی داشته باشم که آقای دکتر محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر عرض سلام و ادب به حضور شما.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همچنین شنوندگان و مهمان عزیز برنامه‌تون. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر، ما موضوع برنامه‌مون صرف‌خوانی منابع نفتی در بودجه است، نقشه مالی 98 و مطمئناً حالا برای بودجه سال آینده همین روال حتماً باید باشد، با توجه به اتفاقاتی که به هر حال در اقتصاد ما داره می‌افته و عملاً سمت در واقع رونق تولید و بحث تولید محور شدن و اینی که از پتانسیل‌های موجود بتونیم بیشتر استفاده کنیم. مجلس محترم الان برای بودجه چه در واقع جلساتی داشته و چه نکاتی رو مد نظر قرار دادن که بتونه این مسائل یه مقدار عملیاتی تر اتفاق بیفته؟
منم اولا تشکر بکنم از صحبت‌های مهمان برنامه رو، من خیلی از قبل چون دعوت نشده بودم نشستم.
خواهش می‌کنم، اختیاره.
در رابطه با اینکه ما بتونیم بودجه رو بنویسیم برای سالهای آتی یا در امسال با توجه به شرایطی که اتفاق افتاده که وابستگی بودجه از نفت رو کاهش بدیم یا به صفر برسیم، خب این یه آرزوه، شاید در سیاست‌های برنامه سوم، چهارم، پنجم، ششم این به صورت ابلاغ شده، قرار بر این بوده که ما به نوعی از نفت خودمون رو جدا بکنیم. اصلا بحث حساب ذخیره ارزی، بحث صندوق توسعه ملی، همه اینها دال بر این موضوع بوده که ما بتوانیم از این سرمایه میان نسلی برای آیندگان استفاده بکنیم و کمتر در بخش هزینه‌ای این رو مصرف کنیم.
بله.
امسال با توجه به شرایطی که در کشور داره، حتی ما در زمانی که لایحه بودجه رو دولت به مجلس ارائه کرد، یه تعداد اندک افرادی البته بودیم که به این اعتقاد داشتیم با توجه به پیشبینی هایی که برای سال 98 میکردیم توی بازار جهانی نفت، توی سیاست هایی رو که دولت آمریکا بر علیه ایران داشت اعمال میکرد، صحبت هایی رو که در کنگره اتفاق داشت میافتاد، همه اینا رو در جنبندی خودمون به عنوان یک استراتژی مطرح کردیم که اصلا این رو به دشمن بگیم که اصلا ما به این نفتی که شما میخواید به صفر برسانید ما اصلا نیازی نداریم.
درسته.
و اعتقاد ما از نظر کارشناسی اینه که ظرفیت هایی در کشور ما وجود داره که خیلی بسیار خوب ما میتونیم کشور رو اداره بکنیم، به شرطی که واقعا یک عزم جدی داشته باشه. بعد از اینکه حالا بودجه رفت به سمت اینکه ما برعکس عمل کردیم، رقم بالایی رو از نزدیک 1,500,000 بشکه پیش بینی منابع کردیم در بودجه سال 98 و بعد بر اساس توصیه که مقام معظم رهبری کردن مبنی بر این که ما یک اصلاح ساختار رو ببینیم که اون هم هنوز اتفاق نیفتاده علارغم که 4 ماه ما بیشتر مهلت نداشتیم. امروز الان اعتقاد ما در کمیسیون برنامه بودجه با سناریوهایی که دولت ارائه کرده و میزان درآمدهای وصولی که در این 3 ماهه از حوزه تملک دارایی های سرمایه کم و فروش نفت خام و میانات هست یک کاهش قابل ملاحظه‌ای رو داشته، به این جنبندی رسیدیم که خب حالا تو این مسیر ما به سمت اصلاح بریم، به سمت این بریم که بتونیم این منابع رو از جاهای دیگه تأمین بکنیم، که بر اساس همین مسابقاتی که الان سران سه قوه داشتن خب یک عدد قابل توجهی رو از بودجه 98 کاهش دادن.
بله.
که این کاهش رو ما باید در 2 قسمت بیایم، وگرنه حدود 70-80 هزار میلیارد تومان کاهش فقط منابع، و اونم اگر بخوایم ببریم این هست که ما باید از یک طرف هزینه های کشور رو که من اعتقاد خودم به مال کارشناس اینه که ما کشور رو گران اداره میکنیم. امروز هم دغدغه دولت هم پرداخت حقوق مزایای کارکنان شده و رقم بسیار زیادی هم ما هزینه حقوق مزایا و هزینه های اجتناب ناپذیر در کشور ایجاد کردیم که نیازمند این است ما تنها راه برون رفت از این مشکلاتمون دو تا جمله بیشتر نیست. یک، ایجاد یعنی فضای کسب و کار رو در کشور برای اشتغال خرد و متوسط فراهم بکنیم تا از محل عایدی اونها بتوانیم مالیات حقه رو دریافت بکنیم، مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات عایدی بر سرمایه و مالیاتی که در اکثر کشورها، نمیخوایم ما خودمون رو مقایسه کنیم با کشورهای پیشرفته. ببینید امروز کشورهای همسایه ما، من پاکستان رو مثال میزنم، جای دیگه ایران مثال نمیزنم، اونا که نفت ندارن بفروشن، 210 میلیون جمعیت دارن، مساحتشون هم از کشور ما کمتره، شرایط اقلیمیشون هم خیلی تفاوتی با ما نداره، چجوری اونها میتونن اداره بکنن ولی ما کشور رو نمیتونیم اداره بکنیم. من نظرم اینه که ما میتوانیم با این حرکت، یعنی همین منابع نفت رو ببریم در حوزه های اهرمی منابع بانکیمون، بتونیم به اشتغال و تولید کمک بکنیم، بخش خصوصیمون رو فعال بکنیم، دولت رو یه مقدار حجمش رو کم بکنیم، در نتیجه کشورمون رو هم اداره بکنیم هم رفاه رو به مردم برگردونیم.
بسیار ممنونم. و یه نکته هم که حائز اهمیت هست آقای حسینی، بحث این هستش که واقعا این پایداری در این در واقع حالا هم بحث قوانین همون روال بودجه باشد که اون بخش خصوصی هم که تو این حوزه داره فعال میشه یا بحث تولید رو داره کار میکنه بتونه این پایداری رو احساس بکنه که در آینده هم برای اون در واقع منافع دیده شده و بتونه به این موضوع ادامه بده. خیلی متشکرم از اینکه روی خط ارتباطی ما بودید. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، متشکرم دکتر.
خواهش میکنم. گفتگو من رو شنید با دکتر محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس. آقای قلی‌زاده ببخشید من کلام شما رو قطع کردم، ادامه فرمایشاتتون رو بفرمایید.
خواهش میکنم. داشتن در مورد روابط درصدی، ما در محاسبات به دلیل کم توجهی، حالا عمدی یا سهوی، به هر حال من میذارم به سبب سهوی انجام شده، روابط اکثرا بر اساس درصدی بسیار در سنوات مختلف در قوانین گنجونده شده و فراموش شده. از بزرگترین رابطه درصدی که رابطه شرکت ملی نفت هست با دولت که بر مبنای 14.5% 85% است، تا رابطه ها شما ببینید تو املاکی که من بارها نوشتم که آقا این رابطه باعث افزایش قیمت مسکنه، در این شرایط بحرانی به اینا توجه کنید، در از طریق بودجه اینا رو کنترل کنید. ما جراحی های مختلف، اینم عرض کنم، ما جراحی های مختلف اقتصادی دیروز هم اشاره کردیم انجام دادیم. ته همه جراحی های ما شما نگاه کنید، ما یه جراحی های بحث تثبیت قیمت های زمانی داشتیم، بعدش هدف منزی، یکیش تثبیت قیمت، حتی سرمنشه برخی از مشکلات امروز ما از همون طرح جا مونده. یه زمانی اومدیم هدف منسازی یارانه های اجرا کردیم، یه زمانی اومد الان بحث اصلاح ساختار بودجه است که البته رئیس جمهور تاکید کردن بحث اصلاح ساختار بودجه بدون تاثیر منفی بر زندگی روزمره مردم تلاش بشه انجام بشه. بحث واگذاری ها بوده، دیروز صحبت کردم، خلاصه رد میشم، ته همه اینا منجر شده به افزایش قیمت ها. یعنی ما هر طرحی آوردیم آخرش جیب مردم خواستیم به اصطلاح بتونیم به اصطلاح
چه کار باید بکنیم. ببینید دقیقاً این موضوع مهمه دیگه،
چشم.
که ما برنامه‌ای که می‌ریزیم آخرش داره یه نوع دیگه اجرا میشه،
ما ببینید
بودجه هم که داریم می‌بندیم یه نوع دیگه داره.
ما چند تا در کوتاه مدت چند تا راه میتونیم، یعنی چند تا راهکارهایی داریم که در کوتاه مدت بتونه جواب بده. اصلاح این چیزایی که به صورت کوتاه گفتم، این نهادهای ما در دو گروه عمومی به اصطلاح غیر دولتی و دولتی، البته من بهش میگم فرا دولتی، قاعدتا رو طبق قوانین میشه فرا دولتی. نگاه کنید، مثالی بزنیم، شما نگاه میکنید بیمه دولت میره در شهر بیمارستان میسازه، بعد یهو متوجه میشید بر اساس به هر دلیلی یهو ببینید ستاد اجرایی هم اونجا داره بیمارستان میسازه، بعد یه شهری هست هیچ بیمارستانی توش نیست. خب اینا ناهماهنگی، همه هر دو هم قصد خوبی دارن ها، یعنی من نمیگم خدای نکرده، هم دیروز عرض کردم همه فکر میکنیم با اون درست کار میکنیم. اینه که وقتی در برنامه ها همگیم بشیم، همسو بشیم، این وظایف موازی و هزینه های موازی میتونه بهتر به اصطلاح جمع بشه و جهت برنامه های اینها در راستای الگوی توسعه باشه. ما در چهار حوزه پیشنهاد دارم که اصلاح ساختاری، اصلاح نهادی، اصلاح تقنینی و اصلاح روش ها، ما به اصطلاح نیاز به اصطلاح کار داریم. شما نگاه کنید در حوزه بودجه شرکت های دولتی که حدود 70% از بودجه به صدا کل کشور هست، ما سازمان حسابرسی ضمن احترام به زحماتی که میکشن، ما تقریبا همیشه اینا تایید شده، تصویب شده، حالا مشروع هیچ تبعاتی نداشت، با فضای بسیار آرام، پاداش‌های هیئت مدیره تصویب شده. اینجا حتما باید دوستان تلاش کنن وزارت اقتصاد روی این مسئله دست بذاره و اینها در ارتباط ردیف‌های مالی و کدهای بودجه تطبیق داده بشه. یکی از اخلال‌هایی که در بودجه قبلاً ها اینا کدها قابل انطباق بودن، این کد قیچی شده، یعنی الان صورت مالی بر اساس چیزی حسابرسی میشه که هیچ ارتباطی با بودجه نداره و این یک معضل بزرگی است. شاید در ظاهر کلام بسیار ساده است. نکته دوم اینه که موافقت نامه بودجه یک برنامه هست، ما شاخصهایی رو تنظیم میکنیم که سال بعد چه کارهایی بکنیم، بعد دستگاه ها میان در قالب سند موافقت نامه. موافقت نامه مفهومش اینه که من اول سال بشینم با جناب عالی موافقتی انجام بدم، بر اساس موافقت نامه پیش برم. ما اغلب دستگاه های ما امروز متاسفانه البته بخشش حل شده در این دولت و باز به قول آقای دکتر به قول این جرأت باید تقویت بشه و ادامه پیدا میکنه. کار سختی هم هست. من دیروزم به بحث منابع انسانی تاکید کردم، اینا رو همه باید آدم ها انجام بدن، آدم های با کیفیت. ما شما دستگاه میره آخر سال کاراشو انجام داده، آخر سال موافقتنامه رو میاره سازمان برنامه، میگه آقا امضا کن. خب امضا نکنی نمیشه، امضا کنی نمیشه، یهو با مثلا چند صد موافقتنامه. این موافقتنامه رو حتما باید تاریخشو هم دولت کمک کنه، هم سازمان برنامه و هم به خصوص مجلس. من در جریان
هستم. این موافقتنامه ها رو یعنی الان چجوری داره انجام میشه؟ اینو یه مقدار یه بازترش بفرمایید.
ببینید موافقتنامه مفهومش اینه، خب بر اساس قوانین بودجه‌ای که پیش بینی میشه برای اجرا، مثلا فرم های خیلی جزئی داره. در دیروزم آقای دکتر صفاری بودن، در عرصه بودجه‌ریزی به اصطلاح پیشرفت خوبی داشتیم انصافا، یعنی از حق نگذاریم. به اصطلاح در طول زمان ما چیز خاصی نیست در به اصطلاح قرن حاضر بگیم اینا رو بلد نیستیم، به اصطلاح دوستان باسوادی هستن. فرم ها کاملن، اما تعهد و پایبندی کنترل بودجه ضعیفه. فرم موافقتنامه مثلا مفهومش اینه، من آقای دکتر مثلا از وزارت راه و ترابری، وزارت راه و شهرسازی میان که یه پروژه رو به اصطلاح اجرا کنن، اول سال قاعدش اینه، منطقا اینه، اول سال ایشون باید بیاد در ضوابط موافقتنامه های ما به اصطلاح ارقامو تایید کنیم و صفات زیاد داره و در اون مسیر حرکت کنه. دستگاه های ما میرن به اصطلاح خرج میکنن، بعد میام میگن آقا ما این خرج کردیم، حالا نشد دیگه، فلان شد،
فقط بکنید که اینو بتونیم.
بعد آخر سال امضا میشه، یعنی موافقتنامه که آخر سال امضا میشه خب بودجه رو کلا بی‌خاصیت میکنه. اینا باید اصلاح بشین، کار اجرایی کوتاه مدتی است.
متشکرم، ممنون آقای قلی‌زاده. آقای دکتر فرهانی، ببینید یه موضوعی که وجود داره، ما همین با احساب و همین صحبت‌ها رو می‌کنیم، در آخر میایم متوجه میشیم که یه ناهماهنگی در اجرای بودجه، ناهماهنگی در حوزه‌های اجرایی، همه اینها میتونه مسائلی باشه که داره اثر میذاره روی اینکه این بودجه باز اگر که قرار، یعنی از راه خود اصلی خودش منحرف بشه. نکته‌ای که اینجا چقدر یه مقدار فکر می‌کنم حائز اهمیت هست اینه که این برنامه‌ها رو چرا ما نمیتونیم به صورت کلی با بخش خصوصی، اون بخش فرادولتی که آقای قلی‌زاده فرمودن، همه با هم بتونن این برنامه‌ریزی رو داشته باشن که این اتفاقی که می‌خواد بیفته یک اتفاق باشه که همه روش متفق القول باشن و نتیجه مثبت بده.
من عرض کنم خدمت شما که خب همون روحیه دولت نفتی شاید یکی از دلایلی باشه که دولت خب همیشه کارفرمای بزرگی بوده، همیشه کلی پول داشته و هر جا اراده میکرده میتونسته پول رو خرج کنه، مثلا نیازی نبود که بگی مثلا از کسی نظر بگیره کجا خرج کنم. حالا که یکم پول کم شده میگه
حالا اصلا اصولا اینی که دولت خودش کارفرما باشد، این خودش همیشه جای بحث و سوال بوده دیگه. ما میگیم کوچک سازی و واگذاری تصدیگری ها و همه این مسائل به بخش های خصوصی، عملا این اتفاق نمیفته و این اثر میذاره که حالا شما هم باز تو این فرمایشاتون ابتدا دارید به همین مورد اشاره میکنید.
آره خب مثلا ما تو حوزه پیمانکاری که خیلی درگیرش بودیم این بود که خب دولت همیشه یه کارفرما بزرگی بوده، همه مثلا شرایطمون پیمان و همه موارد به جور بوده که سمت کارفرما بوده. در نتیجه با اون روند کارفرمایی خب بخش خصوصی خیلی قوی روش نمیکنه. چرا؟ شما همیشه زدی تو سر بخش خصوصی، اینجا این کار نکن، من پول میدم، هرچی من میگم باید انجام بدی. اما خب جدیدم در واقع کل جهان الان به سمت مشارکت عمومی خصوصی رفتن که آقا دولت‌ها دیگه نمیتونن با همه منابع مالی طرح عمرانی خودشون انجام بدن، بلکه از بخش خصوصی ها استفاده کنن. این در واقع اینجوری نیست که دولت کلا بره کنار بخش خصوصی بیاد جاش. دولت میگه من میخوام یه سری خدمات عمومی ارائه بدم، وظیفمه. اما خب بخش خصوصی شاید تو تامین مالی کارایی باشه، یه سری خلاقیت توی نحوه ارائه داشته باشه، در اینکه بخش خصوصی خودش بیاد این ارائه بده، من در طول زمان این خدماتو در واقع با بخش خصوصی مباحث مالیش حساب میکنن. اینجا اینجوری که کم کم بخش خصوصی وارد سیستم میشه، شما دیگه نمیتونی با بخش خصوصی به عنوان یک کارفرما رفتار کنی، شما دیگه با هم شریک دارین کاری انجام میدین. در حقیقت دولت باید در مقام در گام اول از اون مرتبه‌ای که من یه دولت پول دارم هر جا بخوام خرج کنم بیاد پایین، بیاد بیا من دنبال خلاقیتم، بهره وری هم هر کسی که ایده‌ای داره اون بهره وری سیستم بیاره اینو پیاده کنه. خب ما بعضا در مورد همون که شما فرمودین که چرا این برنامه اجرا نمیشه، خب ما الان تو اتاق کم کم بعد قانون بهبود دیدیم که دولت داره از بخش خصوصی کامنت میگیره برای کارهای اجرایش. قبلا یا آیین‌نامه نوشته میشد برخلاف اینکه اصلا شرایط واقعا توش لحاظ کنه یا نکنه، بعد اون آیین‌نامه تو سیستم واقعی در واقع اقتصاد اما اجراش به مشکل برمیخورد. الان ما کم کم داریم وارد این سیستم میشیم که بخش خصوصی بیاد کامنت بده، منافع ملی رو لحاظ کنه. تو ما خیلی جاها تو اتاق دیدیم که توی جلسه رفتیم دعوت شدیم، بعد ما دیدیم که آقا ما اگر از این راه حلی که ما میریم بریم اجرا کنیم هم هزینه‌تون کمتر میشه هم مثلا به بهره‌وری بیشتر میرسید. اما خب یه سری‌ها مقاومت میکنن، چرا؟ چون اون سیستمی بوده که چندین سال باشه اجرا میکردن این سیستم. یه بحث دیگه که فهمیدیم که چرا خب این برنامه اجرا نمیشن، خب یه مسئله نظارت تو برنامه‌ها خیلی زیاده و مسئله بودجه‌ریزی و برنامه عمل کرد. این بحث دوم بودجه‌ریزی خیلی توی ایران مقبول بوده، مثلا ما دیدیم که توی این چند سال میگن که عملکرد بودجه خیلی لحاظ بشه، اما عملکرد این نیست که مثلا ما به دستگاهی 10 میلیون دادیم اون دستگاه 10 میلیون اگه خرج کرد عملکردش خوب بود دادن چه بعد بیایم سال دیگه بهش 10 میلیون بدیم. درنچه عملکرد یه شاخصهای ارزیابی داره، آقا این بود این پولی که خرج کرد به اون اهدافش رسید، اون بهره وری ایجاد کرد، این موضوع اثر بخش بود یا نه. ما وقتی بودجه مبنای عملکرد بر اساس این شاخصها بیایم بچینیم، اون وقت میتونیم بگیم که دستگاهی که داره بازرسی میکنه بیاد اینو بازرسی کنه، نه اینکه آقا این پول به این پیمانکار داد یا نداد، یا اینو درست داد یا درست نداد. ما بگیم بسنجیم که اون پول داد آیا درست خرج شده، آیا اون پول اثر بخش بوده. اینجاست که دیوان محاسبات و سازمان بازرسی باید وارد بشن که بتونن این مسئله بودجه‌ریزی رو عملکرد رو کنترل کنن.
خیلی ممنونم آقای دکتر بغضیان. یه نکته ای حالا تو صحبت ها بود که الان حالا آخر باز آقای فرهانی هم بهش اشاره کردن، اینه که ما وقتی برنامه میریزیم برای اینکه یه حالا پروژه انجام بشه در نهایت نظارتی میشه که این پروژه درست انجام شده نشده و کار به پایان میرسه، اینو ما تو بودجه نداریم عملا. یعنی این که همین نگاه که ما ببینیم که این انحراف از بودجه فقط یه عدد کلی میاد، یه انحراف داریم 200% به قول فرمایش آقای قلی‌زاده، یا اینه که مثلا این قسمت اینجوری شده و عملا خب اگر این شده چرا شده و ما برگردیم ببینیم اون بودجه رو یه بازنگری کنیم برای سال بعد، چرا ما بعد این بودجه رو هی بدیم این اتفاق نیفته یا هی بیفته. یکی از واقعا سوالات شاید چالشی این هستش که حالا ما اصلا بیایم همین اتفاقات رو پیش بینی کنیم، اون ببریم به سمت صفر کردن حالا بحث نفت و عملا نفت رو یه ذره خارجش هم بکنیم، اما اگه قرار باشه اون نظارت باز اتفاق نیفته و ما ببینیم یه بودجه رو می‌ریزیم آخر سال دوباره باز همین اتفاقات تکرار شد، خب این عملا یک راهیه که ما داریم میریم و همونجور که شما فرمودید از 30 سال پیش تا به الان که در موردش صحبت کردید همه این مباحث مباحثی که همیشه داره گفته میشه اما اتفاقی براش نمیفته. ما چی کار باید بکنیم اون جرعته که خود شما بهش اشاره کردین یه مقدار نهادینه بشه در سیستم اجرایی کشورمون؟
حالا شاید با یه مثال شروع کنم. وقتی که یه جای گودبرداری شده یه تابلو میزنه که به زودی در این محل یه مرکز تجاری عکسش هم میکشن ساخته میشود، مردم این عکسو میگیرن، بعد از 4 سال اگر اون عکس اونجا باشه و اون ساختمون درست بشه میتونن قضاوت کنن. اگر ما چند ماه بعد اونو برداریم کسی نمیدونه قرار چی شود، بنابراین یا تبدیل میشه به یک منطقه مسکونی و بعدن کاربری شود شده و داستانی که پیش اومد و یا مثلا یه باستی هیلز یه جا پیدا میشه. خب بنابراین وقتی که آقای دکتر فرانی اشاره کردن، وقتی که ما بیایم یک شاخص سازی کنیم، هدف تعیین کنیم، بودجه‌ریزی بر مبنای هدف، بر بودجه‌ریزی عملیاتی باشه، قرار است تو به چی برسی با این هزینه. حالا هزینه جاری مشخصه، میگه باید حقوقا رو بدم، ولی هزینه عمرانی قرار بوده که این به این اشتغال و تولید و قیمت ها مثلا منتهی بشه در نهایت بر اقتصاد. اگر من عکس ابتدا نداشته باشیم قابلیت مقایسه نیست، وقتی هم نباشه دیکته ایست درست، چون چیزی که گفته شده اون چیزی که نوشته شده گم شده این وسط و بنابراین کلمایی که طرف ساده تر بوده نوشته و نمره خوبی هم گرفته. بنابراین بحث نظارته برمیگرده این که آیا ما یک چیزی داریم که ابتدای سال تعریف کردیم، انتهای سال از اون فرد مسئولیت بخوایم و پاسخگو باشه. شما پول رو گرفتی برای چی؟ به این مثلا اگه هزینه کردی به آیا به این عدد رسیدی یا نه، و بنابراین تنبیه هم داشته باشه. اگر قرار باشه تنبیه بشه و پاسخگویی داشته باشه، هر کسی نه به راحتی مسئولیت میپذیره، نه به راحتی حاضر وزیر یا مدیر بشه، و نه قولی هم بده به در واقع مجموعه خودش، حالا یا به دولت یا به
من مرکز. یه مثال کوچیک میون حرف شما بزنم. طبق این قانون اخیر و در واقع دستورالعمل اجرایی هم که حالا ابلاغ شد برای توانمندسازی در واقع تولید کننده ها و حمایت از کالای ایرانی، یه قسمتی داره که اگر کالای تولید ایرانی داشت و در واقع یک جای دولتی وقتی میخواد خرید کنه حتما باید کالای ایرانی خرید کنه. اگر غیر از این باشه، اون مقامات مسئولی که این اجازه رو در واقع دادن حتی تا زندان و عملا انفصال از خدمت دارن. ما الان مواجهیم توی حالا صنایع مختلفی که حالا به حال من هم در جریانش هستم، دارم میبینم که این اتفاق داره میفته، و یعنی این اتفاقی که هیچ کسی این مجوزه رو نمیتونه بده چون میدونه آخرش یه اتفاق بدی ممکنه بیفته و حواسش هست به اون مجوزی که داره صادر میکنه، و این درخواست کنندگانن که هی دنبال این مجوز بگیرن، حتی تا وزیر میره و این اتفاق صورت نمیگیره. این یعنی مسئولیت رو قبول کردن و داره اتفاق خوبی میفته. این حالت رو به نظر من باید نهادینه بکنیم که این شکل اتفاق بیفته که باعث اون هم افزاییه بشه، در نهایت اون اتفاق خوب بیفته، نه اینکه ما ببینیم خب این طرفمون درست بوده، مناقصه درست برگزار شده، کارم که درست تعبیر گرفت تمام شد، اما آیا این همون کاری بوده که باید میشده و این بودجه انحراف داشته نداشته و چقدر هزینه شده چقدر نشده. اگر خوبه تشویق هم بکنیم، یعنی بگیم آفرین بر اینکه این اتفاق خوب انجام شد، ما برای بار بعد حمایت میکنیم شما رو. چون ببینید بالاخره شرایط همیشه که اینطور نمیمونه. الان یه مقدار درگیر این مسائل هستیم، اینا میگذره و عملا این بودجه ریزیایی که الان اصولی باید بشه برای آینده ما خیلی خوب هست. آینده ما، حالا من به نسل حتی نمیگم، برای چند سال آینده بالاخره همین کنترله میتونه اثرگذار باشه تا کار انجام بده. ببخشید میون کلام شما اومدم.
حالا فرض کنید اگه ما اخبار بودجه‌مون رو ببینیم چند درصد صدا و سیما رو میپوشونه یا برنامه‌های اقتصادیمون رو نگاه کنیم، ببینیم که درصد بالایی است، در حالی که در اروپا و حالا مثلا آمریکا شما اصلا بحث بودجه رو اونقدر نمیشنوین. یعنی دولت با توجه که اقتصاد بزرگی است، ولی یه دولت کوچیک فدرالی وجود دارد. حالا یه موقع به ما میگفتن 5000 نفرن مثلا دولت فدرال آمریکا، ما اینجا 15000 نفریم قسمت دولتیش که میخواد اقتصاد رو اداره کنه، ولی حاکمیتش شدیده. یعنی اونجا از دو میگن عنصر میترسن، یکی یه فرشته مرگیست به نام اسرائیل و یکی مامور مالیاتی، ولی نه مامور مالیاتی که بیاد بیجا یقه طرف رو بگیره بگه تو باید مالیات بده و میگه نه این حقم نیست و کار به مثلا اون دعوا بکشه. در واقع میخوان فرار کنن، نمیخوان مالیات بدن، ولی چون نمیتونه در بره مثل مرگ، مجبوره که تمکین کنه و پرداخت بکنه. ما اینجا مامور مالیاتی، کی از مامور مالیات میترسه؟ اونی که اتفاقا کارمنده و به حقه و مغازه داری که همه حساب کتاب
درست داره در واقع بله. مشخصه.
و اون یکی نه، چون بعد میشناسمش و راههایی وجود داره که خوشبختانه داره کمتر میشه این قسمت فساد اقتصادیش. اینه که دولت کوچیک با یه حاکمیت قوی و نظارت خدمان. و بنابراین دیگه اونجا وقتی که بودجه مطرح میشه، همه نگرانن که دولت میخواد این هزینه‌اش از کجا تامین کنه. اولین جایی که یه فرض کنید کاندیدای ریاست جمهوری صحبت میکنه که من ارقای مالیاتی رو فقط برای پولدارا میخوام هم افزایش بدم هم اونا رو گیر بندازم. حالا تو ایران شده بود 4% یا مثلا، ولی که در ایران به نظر من تنها چیزی که بحث میشه تو بودجه نرخ‌های مالیاتی. همین میگن کسری بودجه، کسری بودجه تو اون چیز بدی هم نیست. ما همیشه هم تو کلاس‌های اقتصاد گفتیم که کسری که به رشد اقتصادی بی انجامد بون ذریب افزایش‌های بالا، این بهتر از اینه که ما اقتصاد رو کوچیک‌تر اداره کنیم، بنابراین هم کمتر مالیات میگیریم هم رشد اقتصادی کمتر. این در واقع هیچ جای دنیا تثبیت مثلا چیز نشده، تایید نشده.
متشکرم، ممنونم آقای قلی‌زاده. به مواردی که اشاره نکردین بفرمایید، چون زمانمون هم محدود هست، صحبت ها کامل
ما در عرصه بین الملل بله. فارغ از اینکه فضای تحریمی هست و چون بحث بودجه مال سالهای مختلفه، ما باید
ما باید به اصطلاح عرصه سیاست را در خدمت اقتصاد قرار بدیم. بله. و این چیزی که بارها صحبت شده اکرم و برعکسه، و در عرصه داخلی هم اقتصاد محل تصویر رقابت سیاسی نشود. مثلا سال انتخابات میخوایم یا یه دولتی سر کار، حتما باید مجلس یه جناح دیگه بگم افزایش قیمت بنزین شهر جوشوری تحمیل کنیم، بگیم دیدید آقا اینا واقعا به زندگی مردم صدمه میزنه و واقعا نمایندگان مردم هم میتونن به این بس کمک کنن،
بلند مدت رو ببینیم تو اونها.
بله بله، و اینا تأثیر گذاشته در